ساعت 5 بعد از ظهر ایران است و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران در سومین روز خود ادامه یافت. همسر روح الله زم در فرانسه مورد حمله یک موتور سوار قرار گرفت. تجمع اعتراضی کارگران شرکت پتروشیمی رازی در ماهشهر ادامه دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از دو روز تحصن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان و معترضان در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان درباره تجمعات اعتراضی روز دوشنبه اینطور توضیح داد.
آماری که تا این لحظه به دست ما رسیده تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده. متاسفانه فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان امروز بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود.
در همین زمینه با نجات بهرامی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم و در این مورد از او پرسیدم. با توجه به فشارهای نیروی امنیتی به معلمان معترض و بازداشت برخی از آنها و بست نشستن زنان معلم در مقابل مجلس برای آزادی معلمان بازداشت شده، این تجمعات چه پیامی داره و این فشارها تا کجا میتونه پیش بره؟
نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراضات معلمان که در سال جاری به نوعی میشه گفت طولانی ترین اعتراض رو در سالهای گذشته و به نسبت سالهای گذشته داشتن، نشون میده که این نیروها و این نهادهای امنیتی و کلیت حکومت از یک طرف دنبال این هستن که با اجازه محدود و با وقت کشی و از اون طرف وعده و وحیدا به نوعی انرژی متراکم معلمان و حتی سایر اقشار معترض به مسائل معیشتی رو تخلیه کنن، ولی از این طرف نگران هم هستن که این اعتراضات اگر شدت پیدا کنه جمعیت بیشتری رو به خیابون بیاره. مخصوصا اینها حساسیت ویژه‌ای روی خیابان دارن و امروز هم که معلم‌ها بعد از دو روز حسن وارد خیابان شدن و تجمع رو شکل دادن، طبیعتاً از تجمع خیابانی بسیار نگرانن نهادهای امنیتی و سعی میکنن که در همون اول فعالینی که نقش سازماندهی رو دارن یا اینکه نهادهای امنیتی همچین تصوری دارن، اینها رو یا بازداشت کنن به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت بازداشت کنن و اون شبکه سازماندهی معلم‌ها رو از بین ببرن، که به نوعی هم ادعا کنن که اعتراضات رو به رسمیت شناختن و به اون برخورد امنیتی نکردن و از طرفی هم مانع گسترش این اعتراضات بشن. هرچند این شگردها واقعا بی اثره و فشار معیشتی به معلمان و به خانواده های آنها به حدی هست که موجب تداوم این اعتراضات در هفته ها و ماه های آینده هم بشه.
محور اصلی اعتراض معلمان چیه و چرا پس از این همه اعتراض خواسته های اونا از سوی دولت برآورده نمیشه؟
مهمترین محور اعتراضات معلم ها مسائل معیشتیه که مسئله معیشتی هم در لایحه رتبه بندی و در طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها خودش رو نشون میده. این دو طرح سال هاست که مطرح شده ولی اجرایی نشده، یا اگر اجرایی شده کاملا ناقص و مسله شده. گاهی به هر حال حکومت و دولت امتیازاتی در این قالب به معلم ها داده. امسال هم که با خلف وعده مسئولین باز هم این لایحه به صورت کاملا ناقص و با بودجه بسیار کم در مجلس تصویب شد، اما تصویبش هم به گونه ای بود که راه رو برای رد اون از طرف شورای نگهبان باز میکرد، چون منبع تأمین اعتبار مالیش مشخص نشده بود. همین اتفاق هم افتاد و شورای نگهبان این رو رد کرد. خب معلم ها به این اوضاع معترضن. در کنار مسائل معیشتی، خب ما خواسته های غیر مالی و غیر معیشتی دیگه رو هم از معلمان میشنویم، از جمله پایان دادن به برخوردهای امنیتی و آزادی معلمان زندانی، از جمله آموزش رایگان برای همه، آموزشی که در دهه های گذشته واقعا فقط اسم رایگان روی اون مونده و کاملا مدارس دولتی هم از دانش آموز پول دریافت میکنن، کیفیت آموزش به شدت افت پیدا کرده. اینها هم مسائلی هستش که معلمان در کنار موضوعات معیشتی به اون معترض هستن و خواهان چاره‌جویی حاکمیت برای اونها هستن. اما اینکه چرا حاکمیت اینها رو برآورده نمیکنه، خب واقعیت اینه که ما نمیتونیم این اتفاقات رو از اون چارچوب‌های کلی که بر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی حاکم هست جدا بدونیم. یعنی تصمیم گیری های کلان کشور رو به سمتی برده که اقشار آسیب پذیر در مضیقه افتادن، بودجه های کلان به سمت سیاست های کلی حکومت، ماجراجویی هسته‌ای، نمیدونم دخالت ها و دستاندازی هایی که حکومت در کشورهای خاورمیانه و خارج از مرزهاش داره، اینها باعث شده که جیب حکومت خالی باشه و یا اینکه اولویت این نهادها و این گروه ها و این اقشار نباشه. یعنی حکومت اگر بخواهد، اگر اراده اون رو داشته باشه، خب میتونه بودجه ها و پول ها رو کانالیزه کنه، از اون اتفاقات و از اون ماجراهایی که من اشاره کردم برگردونه به سمت آبادانی کشور و افزایش رفاه مردم و در رأس اون اقشار حقوق بگیر و آسیب پذیر. اما فعلا نه چنین اراده‌ای رو از حاکمیت دیدیم و نه چشمنداز واقعا روشنی وجود داره که حاکمیت بخواد همچین تصمیمی رو بگیره.
گفتگویی شنیدید با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار سیاسی از استانبول، در رابطه با سومین روز اعتراض معلمان در ایران. بنابر گزارش ها، مهسا رازانی همسر روح الله زم توسط یک موتور سوار در فرانسه مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفت. در این حمله که شامگاه شنبه 9 بهمن روی داد، یک فرد موتور سوار با پلاک پوشیده و کلاه کاسکت در محلی که دوربینی نداشته به مهسا رازانی حمله کرد و سپس از محل گریخت. تصاویری نیز از دست و پای مجروح مهسا رازانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی 2 پیش در عراق ربوده شد و پس از انتقال به ایران در 22 آذر 1399 اعدام شد. ربودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم و اجرای سریع حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. اعتراض و تجمع کارگران شرکت پتروشیمی رازی در ماشهر که از روز 4 بهمن آغاز شد، روز دوشنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض در واکنش به اخراج چندین تن از کارگران، از جمله نماینده آنان از سوی کارفرما انجام شده است. همچنین به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، تعدادی از کارگران شرکت سبز آشیان آبادانا که کار ساخت مخازن و اجرای پایپینگ و پیشراه در پتروشیمی مروارید در فاز 2 را انجام می‌دهند، از روز یکشنبه در اعتصاب به سر می‌برند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود از سوی کارفرما اعتصاب و تجمع کردند. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته در جمع تعدادی از تولید کنندگان و فعالان صنعتی گفته مشکلات معیشتی که مردم امروز با آن روبرو هستند، نه تنها تحریم که ریشه در سیاست آنها و تصمیم های غلط مقام ها در 10 گذشته است. آقای خامنه ای همچنین گفته اقتصاد کشور نباید شرطی شود و منتظر برداشتن تحریم ها و نتیجه مذاکرات بماند. ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو درباره گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی می‌شنویم.
ببینید آقای خامنه‌ای مثل همیشه خواستش نقش تحریم ها در وضعیت و مشکلات اقتصادی کشور، این فقر و فلاکت گسترده رو کم رنگ بکنه، نه به این معنا که باور بین داره که مشکلات در بخش های دیگه بیشتر هست. چون آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو در تحمیل این تحریم ها و کشور داره، از این طریق میخواد نقش خودش رو به اصطلاح کم رنگ بکنه و بگه نه کشور میتونه و این مسئولین بودن که نتونستن در برابر تحریم ها خوب مقاومت بکنن. خب یک حرف، این حرف به یک معنا درست هستش که مشکل اصلی اقتصاد کشور تحریم ها نیست. تحریم ها در اکثر بنابرای ارزیابی کارشناسی مختلف 40% مشکلات رو توضیح میدن، اما واقعش مشکل اصلی خود آقای خامنه ای هست. بنابراین آقای خامنه ای باز میخواد بگه که نه، ما جاش باشه باید برای تحریم ها هزینه بدیم. خب هزینه تحریم ها میشه این وضعیت کشور، ولی فراتر از اون خود تحریم داخلی هست که آقای خامنه ای میخواد بر مردم ایران تحمیل بکنه. بعد از اینکه رهبریش از 3 دهه گذشته و خودش بارها و بارها دیده که این صحبتهاش، این برخوردهای دستوری که انجام میده، امر و نهیایی که میکنه، هیچ نتیجه ای نداشته، وضعیت رو بدتر کرده، هنوز این فرد یعنی به این معنا از صداقت، از دانایی، از اخلاق به دور هست که با حرف آقای خامنه‌ای صنایع خانگی ارزون نمیشه، پراید با کیفیت نمیشه. این یه امر خیلی بدیهی هست. آقای خامنه‌ای که همه کشور در دستش بوده باید توضیح بده که چرا کیفیت این پراید این گونه است. و از همه بدتر این که ملاحظات ایدئولوژیک رو بر مسائل علمی، بر اقتصاد دانش بنیان و فراتر از اون منظر اخلاقی، بر زندگی مردم، بر رفاه اجتماعی اونها ترجیح میده، کشور اونجا هزینه رو میده. در اقتصاد اصل بر مبادله عرضه و تقاضاست، در این که مرزهای کشور باید باز باشه، در صنایع در ایران به وجود بیان، بتونن ادامه بدن، که اینها توانایی رقابت داشته باشن، بتونن جنس با کیفیت دست مردم بدن. به تبع برای این کار خب قوانین و تسهیلگری دولت هم باید باشه که اونها ما در حوزه‌های دیگه هست، اونتا باز هم در اونجا آقای خامنه‌ای به دلیل اختیار زیادی که داشته، دولت‌هایی که با مداخلات اون سر کار اومدن یا حوزه عملکردشون محدود شده، در جایگاه طلبکاری نیست، در جایگاه سوال کردن نیست، در جایگاه هدایت کردن نیست، بلکه در جایگاه پاسخگویی هست، اون متهم ردیف اول هست. و متاسفانه بدون اینکه به برخورد مسئولانم داشته باشه، همون حرفای تکراری قبلی رو برای مسئولیت گریزی، برای فریبکاری سیاسی تکرار میکنه.
ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید در مورد گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد تولید کنندگان داخلی و فعالان صنعتی. و در ادامه، در حالی که وزارت دفاع امارات از رهگیری و انهدام یک موشک حوثی‌های یمن خبر داده، این گروه مورد حمایت ایران میگوید با چندین موشک و پهپاد به ابوظبی و دبی حمله کردند. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌های یمن، روز دوشنبه اعلام کرد که در حمله به امارات چندین موشک بالستیک ذوالفقار به اهداف مهمی در ابوظبی اصابت کرد و با چند پهپاد به اهداف حساس در دبی حمله شد.
ضرب اهداف حساسه في اماره دبي بعدد من الطائرات المسيره نوع صمات 3.
پرتاب موشک به ابوظبی همزمان با حضور اسحاق هرتسوک، رئیس جمهوری اسرائیل، در ابوظبی صورت گرفت. او روز یکشنبه برای سفری رسمی و 2 روزه وارد ابوظبی شد. آقای هرتسوک در دیدار با ولیعهد ابوظبی تاکید کرد که اسرائیل از الزامات امنیتی امارات به طور کامل حمایت می‌کند و هر گونه حمله به حاکمیت امارات توسط گروه‌های تروریستی را محکوم می‌کند. سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گزارشی 200 صفحه‌ای را علیه دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرستاده است. به گزارش خبر آنلاین، سعید جلیلی در این گزارش روند حرکت تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست علی باقری کنی، معاون پیشین خود، را به ضرر ایران خوانده است. بر اساس این گزارش، گزارش، آقای جلیلی گفته است که در شرایط فعلی نباید مذاکره کرد و صرفاً باید امتیاز قابل اندازه‌گیری و بررسی از آمریکایی‌ها گرفت. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تلفن‌های ما هست 2042 02 21 12 21 13. ممنون که با ما بودید.